حدود 36 دقیقه از ساعت 10 بامداد رو در محضرتون سپری میکنیم و همچنان با استودیو بورس در خدمت شما عزیزان هستیم. رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همکار ارجمند جناب آقای نصرتی فر. سلام عرض میکنم آقای نصرتی فر.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما، همین همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از لطفتون.
خواهش میکنم آقای نصرتی فر، اگه موافق باشید با توجه به اینکه امروز آخرین روز برنامه این هفته است، جمع‌بندی داشته باشیم از بحث این هفتمون و بعد اگر سوالی باشه از حضورتون میپرسیم.
بله خیلی متشکرم. من فقط دو نکته راجع به شاخص باید عرض کنم. شاخص رو تعریف کردیم که یک وسیله ارزیابی هست برای روند بازار و گفتیم که نسبت ارزش سهام هست به ارزش همون سهام در یک زمان خاص. اما دو نکته شاید خیلی مهم باشه. یکی این که به دلیل ورود و خروج شرکت‌ها و یا افزایش سرمایه که شرکت‌ها دارن، شاخص الگوی مناسبی برای مقایسه‌های بلند مدت نیست که ما انجام بدیم. و دوم این که به دلیل ورود و خروج شاخص معمولاً بنا به تعدیلایی که وجود داره به حال محاسباتی رو انجام میده که در مخرج کسب تعدیلاتی رو انجام میدیم که ورود و خروج و افزایش سرمایه تأثیر رو شاخص نداشته باشه. نکته دوم این که شاخص یک در واقع یک پورتفوی هست، یک سبدی هست از همه سهام.
بله.
ولی ما یک سبدی داریم که مختص خودمونه. پس این که ما عمل کرده ما ممکنه با عمل کرده شاخص کمی متفاوت باشه. البته اگر بتونیم همسو باشیم با کلیت بازار، این اولین قدم هست بلکه بایستی ما از کلیت بازار جلوتر بیافتیم. و اگر بازدهی شاخص مثلا یه بازدهی فرسون 20-30 درصدی هست در یه دوره زمانی، ما باید بیش از اون بتونیم بازدهی کسب کنیم با یک سبد سهامی که تشکیل میدیم با در واقع انتخابهای درستی که داریم. ما راجع به اصطلاحات بورسی صحبت کردیم و گفتیم که برخی از این اصطلاحات هست که برای ما در بازار مهم هستن، اما اون چه که به درد ما میخوره به لحاظ ارزیابیایی که ما داریم، میبایستی به پی بی ها توجه بکنیم. پی بی های شرکت ها رو توضیح دادیم باید یک عدد مناسب باشه. عدد مناسب یعنی این که چون تعریف دیگه از بازده هست، با بازده مورد انتظار ما تطبیق داشته باشه. پی بی های بس خیلی در واقع بزرگ رو نباید بریم سراغش، چون بازدهی خیلی کم میشه مگر اطلاعاتی وجود داشته باشه که اون عدد رو توجیه کنه. مثلا پی بی 10 یعنی بازدهی 10%.
بله.
اگر ما پی بی 10 رو خرید میکنیم باید یک اطلاعاتی داشته باشیم که معید این باشه که بازدهی شرکت در آینده بنا به دلایل مختلف میتونه بیش از این باشه. تصمیم گیری هایی که ما داریم در رابطه با بازار، ما وقتی شاخص رو میبینیم که منفی میشه، یه مقدار عمل کرده به خصوص تو گزارشاتی که ما داریم از میزان حقیقی حقوقیایی که خرید و فروش دارن، میبینیم شاخص منفی، یه مقدار حقیقی ها یه مقدار انگار پس میکشن و یه مقدار بازار رو براشون تأثیر منفی میذاره، در حالی که بحث کارشناسی هست. میبایستی در انتخابهاشون انتخابای اصلی و بهتری داشته باشن که این تأثیرات منفی رو برها تحمل نکنه. من خدمت شما.
خواهش میکنم. صرف 912-66-53 گفتن سلام، آیا کسانی که به اصطلاح برای موج سواری وارد بورس میشن نیاز به ارزیابی صورتهای مالی و پی بی ای دارن یا خیر؟
موج سواری البته با یک تعریفی که ما قبلا خاطرتون باشه صحبت کردیم راجع به موج سواری و مفهوم نوسانگیری، طبیعتا با چشم باز میبایستی ما حرکت کنیم در بازار، حتی اگر بخوایم موج سواری کنیم یا نوسانگیری کنیم. اگر ما چشم بسته بخوایم موج سواری کنیم، ممکنه در یک تله هایی بیفتیم که متاسفانه ممکنه برامون به هر حال هزینه بر باشه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. موج سواری به شرطی در بازار میشه قابل قبول باشه که اولا یه بخشی از بازار میبایستی نوسانگیر و موج سواری انجام بدن، اما به اون معنی که چشم بسته وارد بشیم و بخوایم از موقعیت ها استفاده بکنیم، بعضا ممکنه دچار مشکلاتی بشیم که جبرانش مشکل باشه. ولی اگه با چشم باز باشه، با بررسی باشه، قطعا از این موج سواری هامون هم ممکنه بتونیم منافعی رو عاید خودمون بکنیم. حتی مورد تایید نیست که 90% بازار موج سوار باشن، یه درصد کمی میبایستی برای گردش بیشتر و نقشه‌بندی بیشتر بازار می‌بایستی ما در بازار نوسانگیر داشته باشیم. البته نه به عنوان مشتری بلکه نوسانگیر داشته باشیم.
درست.
تا قیمت‌ها متعادل‌تر بشه.
بله.
اما اینکه بخوایم ازش خدای نکرده سوء استفاده بکنیم و حتی بعضن بخوایم ازش حالا چشم بسته بخوایم استفاده بکنیم قطعا ممکنه لطماتی رو به ما و یا به بازار ما وارد بکنه.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرت ایفر. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و میخواستم خواهش بکنم اگه البته همکاران تایید کننده اون موافق باشن پاسخ سوال مسابقه رو در پایین برنامه از زبان شما بشنویم.
الان بگم یا
همکارانم به من بیان در پایین برنامه. متشکرم. خدا حافظ.